الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله أودتهم في كتابه، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. پس در توضیح دعای شریف ندبه است. در این دعای شریف فضائل گوناگونی از انبیاء اولوالعزم و به طور کلی مقام نبوت و رسالت از جانب خدای متعال بیان شده، و چون اساس در این دعا توجه به نظام اسلام و اون حقیقتی است که در عالم اسلام باید رخ بدهد و داده است از جانب خدای متعال و آن نظام امامت است، این در این دعا بیشتر مورد توجه است. از این جهت فضائلی از نبوت نبی اکرم و آن حضرت بیان می شود و مسئله امامت و ولایت که در ادامه مسئله نبوت است مطرح می شود، که در حقیقت اگر کسی نبوت پیامبر الهی رو از جانب خدای متعال بدون چون و چرا بپذیرد و تسلیم آن بشود، باید هر آنچه را که از جانب نبی مطرح میشه از جانب خدای متعال به او وحی میشود، اون را هم باید بپذیره. لذا قرآن کریم که معجزه خالده پیامبر بزرگوار اسلام و سند حقانیت اسلام و دائمی بودن دین اسلام و ناسخ بودن اسلام نسبت به همه ادیان دیگر الهی است، آیات مختلفی در رابطه با اهل بیت علیهم السلام آمده است که فضائل اهل بیت علیهم السلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اونها بیان شده، اگرچه نام اهل بیت علیهم السلام به طور صریح در این آیات نیامده، اما عناوینی ذکر شده و یک احکامی بر این عناوین مترتب شده از جانب خدای متعال که صریح‌تر است از رساننده‌تر است مطالب را تا وقتی که به طور صریح ذکر بشه. وقتی که عناوین و احکامش ذکر بشه، باید امت اسلامی برن دنبال تحقیق اینکه این عنوان چه مطلبی رو در بر داره، این حکم چه وظایفی رو به دنبال داره. آیه تطهیر یکی از اون آیات که ویژگی هایی داره که از جهت قرار گرفتن در اون جایگاه که قبلش و بعدش خطاب به زنان پیامبر صلوات الله علیه و آله است، یک مرتبه لحن خطاب عوض میشه، اون وقت با یک بیانات خاصی که یک احکامی رو در حال دربر داره. تنها نمیخواد مطهر بودن اهل بیت علیهم السلام رو بیان بفرمایه، میخواد رابطه ی امت اسلامی با اهل بیت رو بیان میکنه که باید امت اسلامی رابطه‌شون رو با اهل بیت به حال معین بکنن، همونطور که رابطه‌شون رو با پیامبر صلوات الله علیه و آله باید انسان مؤمن معین بکنه، در برابر پیامبر تسلیم هست، مطیع هست یا نیست، اگه بخواد مسلمان باشه. نسبت به اهل بیت علیه السلام این چنین است که اهل بیت در حال هم در زمان نبی اکرم و هم بعد از اون حضرت چه حکمی در امت اسلامی دارند، اینها که مطهرند، یعنی قولشون، فعلشون و همه شؤونشون پاک و بدور از رجس و پلیدی است. بنابراین همونطور که پیامبر پاک است از همه آلودگی های فکری، اخلاقی و عملی و متبع است، باید تبعیت بشه، اهل بیت علیهم السلام هم بعد از اون حضرت باید این گونه باشن که در این دعای ندبه قبل از این آیه محبت به ذوی القربا آمده به قلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت که اشاره شد. بعد این آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا که ما در جلسه گذشته با دو آیه دیگر که در این سوره در این دعا آمده است در حال جمعش رو از جهت بحث قرآنی بیان کردیم که خدای متعال امر میکنه به پیامبرش که به امتت بگو که من نسبت به رسالتم اجر میخوام، اونجاها این اجرم اولا به نفع شماست، قول ما سألتكم من اجر فهو لكم این اجری الا علی الله و علی کل شیء شهید که سوره مبارکه سبع آیه 47. اجر واقعی من بر خداست، خدا میده، اون دعا اگر شما میخواهید بدید این اجر به نفع شماست، به نفع شماست. تو در آیه 57 سوره فرقان بیان میکنه که چیکار میکنه این اجر، کارش چیه. قلت ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا که قبلش همینه، ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ما تو را ای پیامبر جز مبشر و نذیر نفرستادیم. جایگاه پیامبر، حالا امت اسلامی میخوان نسبت به این رسالت اجر بدن، این اجر این است که شخص این سخن رو بپذیره، سخن پیامبر رو بپذیره، بشارت ها رو بپذیره، اون نگرانی هایی که تهدید میکنه اینها رو بپذیره که اگر دنبال پیامبر نره واقعا تهدید جدی شامل حالش میشه، تسلیم پیامبر نباشه، رد بکنه پیامبر را در قولش یا در فعلش. اون وقت در این آیه 23 سوره شورا لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اینا رو با هم دیگه معنا میکنه. اگر کسی بخواد به اون سعادت واقعی برسه که راه خدا طی کردن راه خداست، سعادت واقعی که با گوش به فرمان پیامبر بودن است، این باید در مودت ذوی القربا شکل بگیره. یعنی اگر مودت ذوی القربا نباشه این راه خدا خبری نیست، این تبعیت از رسول خبری نیست. راه سعادت به هر حال مسدود راه سعادت دنیا و آخرت انسان و جمعیت اسلامی بر این اساسی که مودت داشته باشه. مودت رو هم معنا کردیم اون دوستی خاصه که با به حال تبعیت همراه باشه، امتناع دوستی نیست. خب یکی از مسائلی که برای ذوی القربا مطرح هست که از گردیم حالا این ذوی القربا کیه که نمیشه خویشاوندان خود ما باشن که معنا نداره، یا همه خویشاوندان پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشن ما رابطه مودت با اونا پیدا بکنیم، ولی اون که کافرن مشرکن یا فعال منافقن. این ذوی القربا مودت به اونا که همان راه خدا رو رفتن است، اجر رسالت دادن است، باید در راستای اهداف پیامبر صلوات الله علیه و آله باشن، باید نمودار و نمونه بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله باشن، هر کسی نیست و اینها جز اهل بیت و امیر المؤمنین و صدیقه کبرا و امام حسن و امام حسین و فرزندانشون نیستن. اون وقت روایات زیادی مشخص میکنه که این ذوی القربا چه کسانی هستند در روایات اهل سنت و شیعه، که حجت رو تمام میکنه که اگر کسی بخواد به هر حال راه سعادت حقیقی رو که راه خداست، راه بندگی است، بره این راه بندگی جز با تبعیت خالصانه از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله شکل نمیگیره و این تبعیت در ارتباط خاص با ذوی القربا تحقق پیدا میکنه، اینها هستند. پس بنابراین باید اینها رو محور ارتباط با خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله دانست. در یک روایت از این چند تا روایت رو در این جلسه عرض میکنیم، بعد نکته خاصی در رابطه با به هر حال دادن حق به ذوی القربا است. ابن عباس میگه وقتی این آیه شریفه نازل شد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، مردم گفتن یا رسول الله این ذوی القربا کیا هستن که خدا ما را امر کرده است به مودتش. یعنی این امر پیامبر نیست، این امر خداست. این که میفرد قل لا اسألكم این وحی الهیه. اگر خود ملا قل نبود این تو توهم میشد که لا اسألكم علیه اجر، این کلام خود پیامبر است. اگرچه اگر تنها این بود باز ما میگفتیم وحیه که خدا داره این رو بیان میکنه، همونطور که درباره انبیاء گذشته عرض کردیم در جلسه گذشته، انبیاء الهی را در سوره شعرا آورده بود که اونها هم میگفتن ما از جانب خدا متعال اجری نمیخوایم مگر اینکه اجر من بر خدا. همین از نهای انبیا همین رو میگفتن، اما نسبت به پیامبر اکرم این چند تا آیه آمده، همیشه یه خصوصیتی داره. در برای انبیا چیزی نیومده که اجر من این است که از ذوی القربا من تبعیت بکنید، اجر من به این است که کسی راه خدا رو بره. به هر حال اونم هست مثل انبیاء گذشته، اما تعبیر قول نداره در هیچ یک از اون آیات. در سوره هود آیه 29-51، در سوره شعرا آیه 109-127-145-164-180 همه اینها هست. اون دعا نصد و فقم بکنسان این لحنه های مختلفه، اون محضوم میشه یه جایگاه اهل بیت دارن علیهم السلام در امت اسلامی، باید اون جایگاه حفظ بشه که اگه حفظ نشه اصلا شخص راه اسلام رو، راه تبعیت از پیامبر رو نرفته. خب پس غرض این است که این امر خداست. اگرچه لا اسالکم اون کلام متکلم وحده است، مال پیغمبر کریم صلی الله علیه و آله، اما این امر الهیه. اینا رو باید دقت داشته باشیم، نکات آیه. وقت مسلمانان هم این رو امر خدا فهمیدن. ابن عباس نمید و هم در یه روایت داره این خیشاوندان تو که خدا مودتشون را بر ما واجب کرد، یعنی از این لا اسألکم علیه اجرن وجوب مودت فهمیدن. حضرت فرمود علی و فاطمه و ولدهما یا وابناهما، این در روایت متعددی در شواهد و تنزیل آمده که حسکانی جلد دوم در صفحات مختلف خلاصه این احادیثی آمده، ینابیع الموده و همینطور حالا روایت دیگر البته خوب آمده. بله. یه روایت دیگر هم بخوانیم که روایت زیاده در این رابطه. ابن عباس در این روایت میگه که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن مدینه، مشکلاتی با خلاصه آن حضرت روبرو بود. از اون طرف به هر حال چهره نفاق ظهور پیدا کرد، از طرفی یهود و نصارا بودن، از طرفی به هر حال مشکین مکه آرام نمیگذاشتن مسلمان ها رو. به هر حال اون حضرت در مشکلات مادی هم قرار داشتن، دستشون چیزی نبود. انصار گفتن این شخص خدا شما رو به واسطه این شخص هدایت کرد، در حال از خیشاوندان شما هم هست اینها، بریم یک مقدار مال جمع بکنیم. وقتی جمع بکنیم تک تک ضرر نمیرسونه، اما برای عزت تأثیر از زندگیش داره. 800 دینار جمع کردن و آمدن آوردن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. از کردن که خدا به واسطه شما ما را هدایت کرد، مشکلاتی شما داری و مخارجی داری، اینها رو خرج بکنیم، ما اینها جمع کردیم. بعد ابن عباس میگه که این آیه نازل شد، قل لا اسألکم علیه اجرا، من وجهی نخواستم، پولی نخواستم، مالی نخواستم، بر ایمان و بر قرآن، الا المودت فی القرآن، یعنی الا ان تحبونی و تحبو اهل بیتی و قرابتی. این هم باز در شواهد و تنزیل در صحیح بخاری، جامع البیان، تفسیر طبری، مستدرک بر صحیحین، اول صفحاتش هم هست آمده، فرائض السنتین. عده زیادی از کتب اهل سنت این روایت رو در حال آوردن. در هر حال خب یه روایت دیگه هم برای تیمون و تبرک در همین رابطه عرض بکنیم که این هم در کتب اهل سنت آمده. رسول خدا صلوات الله علیه و آله حال که خدای متعال انبیا رو از درخت‌های مختلف، ریشه‌های مختلف آفریده است. من و علی را از یک درخت و از یک ریشه آفریده است. این ارتباط خاصی با هم داریم که این در روایت زیادی هست که انا اصلها و علیون فرعها، من اصل اون درختم، علی فرعشه و حسن و حسین میوه‌هاشم. و شیعیان ما ورقهای این درخت. در حال اشاره به اون حقیقته که ما در حال اون هدایتمون یک اتصال خاصی به هدایت الهی و ولایت الهی داره و این ولایت دیگه ثابت. ولایت های انبیاء علیه السلام در حال به ولایت خدا برمیگردیم، اون تا متفرق است و ثبات نداره. این که فرمود ان الله خلق الانبیاء من اشجار شتا، این کنایه از این معنی است. به هر حال لذا در ادامه فرمود کسی که به یک شاخه ای از شاخه های این درخت متوسل بشه نجات پیدا کرده، کسی که کج بده فرو رفته در به حال شقاوت و جهنم. ولو ان عبدا عبد الله بین الصفا والمروه، اگر کسی بین صفا و مروه که جایگاه بسیار بالایی از جهت تقدس خدا را بندگی بکنه هزار سال، سپس هزار سال یعنی 3000 سال به گونه ای که لاغر بشه حتی یسیر کرد شن البالی، اما محبت ما رو نشته باشه. چون مدن یود ذک محبتنا اکبه الله علا من خریف الله، خدا با خلاصه من خریف به روح خلاصه در آتش میمونه. ثم تلا، سپس این آیه رو تلاوت کرد، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. این آیه رو در شواهد التنزیل اسکانی جلد 2 صفحه 203 حدیث 837 و به هر حال روایات متعددی در این رابطه آمده است. بعد به هر حال اونجا که در این رابطه است، یکی از موارد حق اهل بیت علیهم السلام که آیه نازل شده در این رابطه، یک هدیه است که خدای متعال امر کرده پیامبرش را صلوات الله علیه و آله، این هدیه رو به حال ذی القربا بدهد. قبل از اینکه این رو عرض بکنیم، در تواریخ اهل سنت این مسائل هست که نبی اکرم صلی الله علیه و آله اموال مختلفی داشته از جنبه های مختلف، به حال هدایایی به اون حضرت آورده میشد، بعضی از اموال به حال جنبه هایی بود که به عنوان فی نامیده میشد و یک مالی بود که در اثر جنگ و غنیمت جنگی به دست نیامده، با صلح و سازش بعضی از قبیله های اهل سنت قرار به این که در امان باشند از اینکه با آرامش زندگی بکنند در جامعه اسلامی و گاهی یک توطئه‌ای می‌کردند و اولی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمدند در مدینه با اونها یک مواد صلح‌نامه نوشته شد، حدود 27 بند. خب نه مسلمان‌ها به اونها تعدی بکنند نه اونها توطئه و امثال اینها نکنند، که اگر توطئه کردن بر علیه حاکمیت اسلام اونا دیگه مجازات بشن. اینا رو امضا کردن عهدنامه. که خب وقتی که در یک جامعه ای به سر میبرن که حاکمیت با اونها نیست، این حاکمیت متعهد شده که جان و مال اینها رو حفظ کنه، بعد یک مالیات هم بدن که مالیات اونها به عنوان جزیه است. به حال توطئه‌ای میشد در تاریخ مفصل آمده، یک توطئه‌ای از جانب بن نذیر شد، تصمیم گرفتن که حضرت رو بکشن که از مثلا راحت بشن به خیال خودش. بعد حال جبرئیل آمد و وحی نازل کرد و که خبر داد از صوت اینها، بنا شد که اینا وقتی که مخالفت کردن کوچ بکنن از این شهر. در حال بعد از آمدن آیه هفتم سوره هشت و ما عفا الله و رسول اهل القرا، مالی از بنی نذیر به اون حضرت رسید. عمر بران عرض کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت اعتراض، آیا این مال بین مسلمان ها تقسیم نمیشه؟ حضرت فرمود نه، این مال شخصی من، چون با جنگ به دست نیاد. بنی نذیر اون انبال رو رها کرده بودن و حضرت بین خانوادهش تقسیم، یک قسم از اموال رو حضرت بین اصحابشون تقسیم کردن. مقداری سال چهارم هجری اموالی داشتن از بنی نذیر بین ابوبکر، عمر، عبدالرحمن ابن عوف، زبیر، اینا رو طبقات ابن سعد میدونن. اون وقت اموال دیگر حالا در سند بیان اینا نیستیم، میخوام این مفاد این آیه شریفه رو عرض بکنیم که قلعه های خیبر به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بدون جنگ رسید و فدک قریه‌ای در حجاز بود که به تعبیر معجم البلدان مقدارش از حجاز تا مدینه 2 یا 3 روز راه، که چشمه‌های جوشان و باغ‌های در حال خرمای زیادی داشت. این مقدار به دست اون حضرت رسید و این آیه نازل شد و آت زل قرب و المسکین و ابن السبیل فلا تبذر تبذیرا، خطاب خاصش به تخمک نکرده. آیه 26 سوره اسراء، به ذوی القربا حقشون رو بده، بعد حضرت فدک رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدن، در زمان عیادشون بخشیدن و همه کارکنان فدک هم تحت حاکمیت و اداره زهرا مرضیه سلام الله علیها بود. لذا در روایات متعددی این در کتب اهل سنت این مسئله آمد که به هر حال مال حضرت در ملکیت زهرا مرضیه سلام الله علیها بود، که به هر حال این لا قل اسالکم علی اجر الا الموده فی القربا با آت ذل قربا حقا را وقتی جمع بکنی، این معنا رو به ما میفهمونه که یکی از به هر حال رابطه های مودت با ذوی القربا این است که ما بدانیم و معتقد بشیم که فدک مال حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، که به هر حال این معنا هم آمده در کتب اهل سنت که بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فدک رو گرفتن و به هر حال در روایات مختلف حکومت‌های بعدی عده‌ایشون آمدن تحویل دادن عده‌ای. به هر حال ان شاء الله خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام به ما توفیق مودت واقعی اهل بیت علیهم السلام رو اعتقاداً و علماً و عملاً تا آخر عمر عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.